بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شما همه حتما توجه دارید به اینکه انسان خیلی موجود پیچیده، توجیهگر، دارای نفس مکار و فریبنده ایه که هم خودش رو هم دیگران رو خواسته یا ناخواسته دائما سعی میکنه فریب بده. هر کسی زمانی از زندگیش رو باید اختصاص بده به اینکه جلوی فریبهای نفس خودش رو بگیره. هیچ کس در امان نیست از نفس اماره به سوء. بسیاری از بدیها در وجود انسانها توجیه خوب دارن و آدمها بدیهای خودشون رو پنهان میکنن، از خودشون هم پنهان میکنن. این شناختن نفس انقدر کار پیچیده و سختیه که با شناختن خدا مساوی گرفته شده. انقدر کار ارزشمندیه که با ارزش شناختن خدا همسان گرفته شده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. خیلی ما باید خودمون رو بررسی کنیم. اهل بیت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز خودش رو حساب نکشه. من چی کار کردم یه بخش اندکشه، چرا این کارو کردم یه بخش بسیار مهمیه که آدم به این سادگی ها نمیتونه به جوابش برسه. یکی از راه حلا برای شناختن خود و مکر خود همین محاسبه نفسه. یکی دیگه از راه حلا استغفار مداوم، تضرع مداومه. خیلی ساده و خودمونیش اینه، به ما سفارش کردن آقا بلند شو 300 مرتبه شبا برو در خونه خدا بگو غلط کردم. خب برای خیلی ها سوال پیش میاد آقا من چیکار کردم؟ اصلا من 300 تا فعل انجام دادم که بگم همش هم تازه غلط بوده، اینقدر غلط کردم بگم؟ ببینید چه خبره که این سفارش رو کردن. رسول خدا میفرمود من روزی 70 مرتبه لااقل استغفار میکنم. هر کسی تو برنامه خودش بگذاره حتی اگر گناهی سراغ نداره در خودش، بره در خونه خدا استغفار کنه، خدای من غلط کردم. بعد سوال براش پیش میاد که من چیکار کردم که دارم میگم من عذرخواهی میکنم؟ این سوال آغاز خودشناسیه، این سوال آغاز جلوگیری از فریبهای نفسه. پیچیدگی دین، پیچیدگی معرفت دینی که علی القاعده نه دین پیچیده است نه معرفت دینی پیچیده است، ولی اونجایی که میبینید پیچیده میشه، نیاز به گفتگوی زیاد پیدا میکنه، مال پیچیدگی انسانه. انسانها میتونن کارهای خوب رو به نیت انگیزه ها و صفات بدشون انجام بدن. انسان‌ها میتونن کارهای خوب بدون اولویت رو در اولویت بگذارن و خودشون رو معاف بدونن که من کار خوبی انجام دادم، در حالی که کار خوب با اولویت براش سخت بود و ترک کرد. انسان ها با هر مفهوم دینی میتونن بازی کنن. کلیدی ترین مفهوم دین چیه رفقا؟ کلیدی ترین مفهوم دین ولایت و ولایت مداریه. حالا از جهتی کلیدی ترین، دعوا سر این نکنیم. بعضی توحید گرایان افراطی یه وقت نگن که آقا توحید اصل دینه، باش همون توحید. توحید یا ولایت، این تکفیری ها و وهابی ها با توحید سر کلی بیگناه رو نبریدن به بهانه توحید. بیایم سراغ ولایت. بعضی ها آخر الزمان، چند شب قبل عرض کردم، ولایت دارانی نیستن که فتنه هایی میکنن شدیدتر از فتنه دجال. محبت اهل بیت کلیدیه. مگه ما همیشه دعوت به محبت اهل بیت نمی کنید؟ بابا نمی کنیم، همیشه این کار رو انجام میدیم. مثلا مجلس ما مجلس محبت اهل بیت و مجلس محبین اهل بیته، ولی تو همین مجلس ما داریم به همدیگه میگیم اون سخن امام رضا رو. بعضی ها هستن محبت اهل بیت دارن، آخر الزمان فتنه هاشون شدیدتر از فتنه دجاله. بله، همین ولایت مداری رو اسبابی قرار میده برای هوای نفس خودش و علیه ولایت اقدام میکنه. اخلاق خوبه، یه مفهوم کلیدی دیگه. خوبه دیگه، اخلاق که بدی نیست، آدم هم اخلاق داشته باشه خیلی خوبه دیگه. بعضیا اخلاق رو مستمسک قرار میدن، علیه دین قیام میکنن. عدالت، عدالت مگه چیز بدیه؟ بر منکرش لعنت. بعضیا همین عدالت رو متمسک بهش میشن با تقوا، با ولایت، با مفاهیم دیگه در میافتن. نفس انسان مکاره. چون این پیچیدگی در روح انسان هست و امتحان‌های الهی تا صدق آدم‌ها و صدق جامعه رو مشخص نکنه ول می‌کنه، آدم هر لحظه سراغ هر خوبی و هر سخن خوبی رفت، باید برگرده یه ملاحظه بکنه، یه بررسی همه جانبه بکنه سر انگیزش، سر شیوه ارتباطش با اون مفهوم خوب، سر لوازمش، آیا لوازمش رو رعایت کرده یا نکرده. دکون نشه براش. آقا نماز خوندن مگه بده؟ قرآن خوندن مگه بده؟ ما از قرآن عزیزتر چی رو داریم؟ رب تال القرآن و القرآن یلعنو. چه بسا قرآن خونی که قرآن لعنتش میکنه. اینه دیگه، انسان موجود پیچیده یه. دوستان من، یکی از دلایل این گونه گفتگوها، این گونه مباحثات، این گونه تأملات و این گونه محافلی که محل اندیشیدنه، برای اینه که جلوی فریبهای نفس گرفته بشه، برای اینه که انسان زمان پرداختن به هر خوبی رو درک بکنه. این خیلی مهمه. یه نفر میگفت من از کجا بفهمم الان تکلیفم چیه؟ حالا بین چند تا کار معطل مونده بود. گفتم تو بزرگترین درد عرفای بزرگ رو داری مطرح میکنی، کشتن خودشون رو تا جواب این سوال رو بهش برسن. مگه به این سادگی جواب میده کسی به تو؟ مگه تو با چهار تا محاسبه عادی میتونی بهش برسی؟ آدم چی کار بکنه که وقتی میخواد تکلیف این که الان چی کار کنم، از بین کارهای خوب کدومش رو انجام بدم، اینو تشخیص بده به همین سادگی. به هیچ وجه اینجور نیستش که من به جوانها و نوجوانها دارم عرض میکنم، نوجوانها اصلا به هیچ وجه اینجوری نیستش که شما بچه های خوبی بشید یعنی همه چی براتون روشنه، همین دوستان طلبه و علما میان میگن از صبح تا شب اینم لیست کارات بگیر انجام بده برو 20 بشی. مگه درس ریاضی و جغرافی تاریخ مدرسه است؟ همه کتاب رو که بهت یاد بدن فدات بشن، تو تازه به یه چیز دیگه احتیاج داری به نام حکمت. حکمت یعنی چی؟ حالا خودت بفهمی که چی کار باید بکنی. از توی کتاب همش در نمیاد. تو نیاز به فرقان داری، بینش، به بصیرت احتیاج داری. خب بصیرت میخوایم چی کار؟ شما بگو من اجرا کنم برم دیگه. خدا انسان رو اینجوری نیافریده که انبیا و اولیاء الهی بیان یه بروشور دستورالعمل بهش بدن. من توی کابین خلبان گاهی رفتم نشستم دیدم یه چکلیستی دستشونه و یکی یکی تیک میزنن، این هست این هست این هست این هست، با صدای بلندم گاهی با هم صحبت میکنن، چک میکنن، هم موقع نشستن یه سری موارد رو چک میکنن، هم موقع برخواستن. تکلیفشون تو همه زمین ها روشنه. دینداری اینجوری نیست. یه چکلیستی دستت میدن، یه 3-4 تا مطلب توش نوشته، اما بسیاری از اینا رو در تشخیص مصداق خودت تنهایی باید بفهمی. به ابتکار عمل تو بستگی داره، به نیت تو بستگی داره که خدا چقدر به ذهنت بندازه چی کار کنی. ببخشید که من یه مقدار دارم این دنیا رو پیچیده معرفی میکنم، انسان رو پیچیده معرفی میکنم و به تبع دین رو هم پیچیده معرفی میکنم، عذرخواهی میکنم. هلو راحت بیابر تو گلو نیست. حالا من نمیخوام سختش بکنم، کسی سالم باشه، دقت کنه، استغفار کنه، محاسبه نفس کنه، توکل کنه، توسل کنه، دیگه همین چند تا دیگه جایی یه مرضی رو عمدن پنهان نکنه، با صفا باشه دیگه، خدا هدایتش میکنه، خدا دستشو میگیره. شما سر نماز هر دفعه میگی اهدنا الصراط المستقیم، خدای منو هدایت کن، دستمو بگیر. نه اینکه هدایت کردی دیگه، خدا قبلا من کتابو میخونم اجرا میکنم، خیلی ممنون، شما بفرمایید به کارتون برسید، من دیگه کاری با شما ندارم. نه، هر لحظه مواظب باشید با نماز بازی نکنیم، مواظب باشید با قرآن بازی نکنیم، قرآنی بشیم بعد با قرآن بازی کنیم، مواظب باشید اخلاق با اخلاق بازی نکنیم، آدم اخلاقی بشیم بعد با اخلاق بازی کنیم، مواظب باشید با عدالت بازی نکنیم، عدالت خواه بشیم بعد با عدالت بازی کنیم، مواظب باشید با ولایت بازی نکنیم، ولایت مدار بشیم بعد با ولایت بازی کنیم. همش هست دیگه، چی باقی میمونه؟ نفس انسان اینجوریه دیگه. خب این مقدمه اول. دوستان من، ما در مورد دو موضوع، یعنی از دو جهت درباره یک موضوعی داریم صحبت میکنیم، یکی از این جهت که این موضوع زمانش الانه. آقا الان زمان چیه؟ چی مهمتره؟ خب وقتی که من بگم این مهمتره، ممکنه خیلی ها اعتراض بکنن، نخه اون یکی مهمتره. خب باشه، شما بگو اون یکی مهمتره، تکفیر میکنی چرا؟ ما که نفی نکردیم که، میگم زمان زمان اینه، الان این موضوع رو باید بیشتر تاکید کرد. اینا تشخیص های راهبردی آدم هاست، ممکنه حرف های همدیگر رو قبول نکنن، باشه، بالاخره همه ما باید تلاش کنیم به یک بصیرت و حکمت و فهمی برسیم. هم بالاخره مطالعه میخواد، هم گفتگو میخواد، هم بالاخره اتفاقهایی باید بیفته که تشخیص بدیم. کسی این حرفای شب اول من زدم، شب اول یا دوم، شب اول بود، العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی زمان خودشو بشناسه که این زمان زمان چیه، پر اشتباه نخواهد بود. یعنی کسی زمان خودش رو نشناسه پر اشتباه خواهد بود. چه چیزی تعیین میکنه که زمان من چه زمانیه؟ من خواهش میکنم در این باره گوتره‌ای صحبت نکنیم و نظر بدیم، حداقل با یه مبنایی نظر بدیم، مبنای انسان شناسانه داشته باشه، مبنای جامعه شناسانه داشته باشه، مبنای شناخت تاریخ و اینکه در چه مرحله ای از تاریخ هستیم داشته باشه، مبانی دینی، مبانی عقلانی، یه برنامه‌ریزی راهبردی درست انسان و یک جامعه رو نجات میده واقعا. و الا شما همه خوبی‌ها رو اجرا کن، فقط زماناشون به موقع نباشه، تمام شد رفت. همون نفس بازیگر اماره به سوء، همون نفس مکار میاد از طریق همون کارهای خوب شما همه رو خراب میکنه. ما یه بحثی داریم میکنیم، عرض بنده این است که الان زمان این بحثه. این بحث مربوط است به پیوند مؤمنین با یکدیگر، این بحث مربوط است به شیوه تعامل مؤمنین با یکدیگر، این بحث مربوط است به از خود گذشتگی مؤمنین برای یکدیگر، این بحث مربوط است به اینکه انسان بخل نورزد. محدوده بحث در مورد موضوعاتی مثل انفاق، زکات، مواسات، ایثار، تعاون، اخوت، رابطه بین مؤمنین و این گونه اموره. این بحث الان چقدر اولویت داره؟ این یه بحثیست دیگه، بالاخره ما میخواییم ببینیم این الان مهمتره یا خیلی از موضوعات دیگه. شما میدونید بنده واقعا آنچنان که امام باقر علیه السلام فرمود ولایت رو اصل دین میدونم. هر طلبه اینجوریه، انقدر روایات صریحی تو این زمینه هست، بلکه آیات قرآن کاملا روشنه. مهمترین قسم قرآن درباره اینه که آقا این فردی که امر ولایی پیغمبر رو قبول نمی کنه به خدا قسم پیغمبر ایمان نداره. مسئله ولایت خیلی مسئله روشنیه، ولی اگر از من بپرسن امروز در مورد ولایت صحبت بکن، میگم الحمدلله ابهت و کارآمدی و حقیقت ولایت برای جامعه ما، لااقل جامعه مؤمنین، جا افتاده است. اون چیزی که ما درباره ولایت امروز بیشتر کم داریم رابطه ارضی ولایت مداران با یکدیگر است، نه رابطه طولی بین ما و مولایمان. ولایت دو جوره، ولایت طولی، ولایت ارضی. ولایت طولی تبعیت کردن ولایت مداران از امام است، ولایت ارضی رابطه بین ولایت مداران رو تعیین میکنه. مالا نقصمون تو این بخشه، ما باید اینو درستش بکنیم. سالهاست من دارم اینو عرض میکنم. حالا ممکنه یک کسی بگه که آقا تو ولایت رو تضعیف کردی. میگیم بابا برو ببینیم بابا حال داری تو هم اصلا نمیفهمی ما چی میداریم میگیم. بعضی ها میگن آقا اگه این دستور رو به ما بده ما تبعیت میکنیم. واقعا هم ولایت مدارن، ولی رفتارشون با ولایت مداران دیگه خوب نیست. میخواد دقیقه یه دفعه آقا بالا سرش باشه بگه فلانی با فلانی کوتاه بیا، فلانی با فلانی کار کن، فلانی با فلانی 24 ساعته بهش بگه. آقا اینایی که ولایت مدارن باید چجوری پیوندشون باشه با هم دیگه؟ اینکه دیگه هی نمیخواد دقیقه یه دفعه بهت بگن که کون ارتباط عالی بین ولایت مداران. ما که در دین میدونیم اصل ولایته، ولی ولایت مداری بخواد تحقق پیدا کنه یک امتحان بزرگ داره و اون رابطه بین ولایت مدارانه و ما در این امتحان بزرگ نمیدانم پیروز شده ایم یا نه. هنوز درد ماست. این که شما یه دفعه می‌بینید زیل و سیل و زلزله و خیلی از این موضوعات میاد ما رو به چالش میکشه، ولایت مداران و هیئتی ها میرن جلودار میشن، تمرین همین عرصه است، پاسخ دادن مثبت در این امتحان است که ولایت مداران رابطشون با یکدیگر چگونه است. 4 سال پیش 5 سال پیش ما در این باره 10 دهه مفصل صحبت کردیم که الان نوبت اینه. من الحمدلله جایگاه ولایت مداری و اصل ولایت مداری رو تثبیت شده میدونم تو جامعه خودمون، نه اینکه ما رشد کافی درباره ولایت مداری داشتیم و داریم، نه، نقطه کانونی بحران رو اونجا نمیدونم. معتقدم ولایت مداران رابطه شون رو با همدیگه باید بهتر کنن، خیلی بهتر از این، اهل بیت خیلی بیشتر از اینا بر اساس روایاتی که ما میخونیم انتظار دارن، ما هنوز در اون حد نیستیم. ببینید بحث زمانشناسیه، ما الان تو چه زمانی هستیم، نسبت به هر موضوعی چی کار باید بکنیم، تو این زمان بیشتر باید حساسیت نشون بدیم. مثلا جهاد با دشمن موضوع مهمیه، اگه جهاد با دشمن نداشته باشیم که بدبختیم. که دشمن شناسی هم فوق‌العاده موضوع مهمی. بنده خیلی وقت پیشها، شاید مثلا نمیدونم 16 17 سال پیش، اصلا موضوع محرم هم همش دشمن شناسی بود، چون مردم یادشون رفته بود دشمن داریم دیگه، القا میکردن موضوع توهم توطئه رو. یعنی آقا تو فکر میکنی آمریکا با دشمنه؟ آمریکا کجا دشمنه؟ تو ملکی داری یه چرت و پرت میگی، ولمون کن بذار راحت زندگیمونو بکنیم. اینو جا انداخته بودن و داشتن جا مینداختن. وقت توجه کردن به این که ما دشمن داریم شده بود یه موضوع سخت. واقعا بنده چندین دهه اون زمان درباره دشمن شناسی به انواع و اقسام هی صحبت میکردم. اما الان این آمریکا و صهیونیست و استکبار مزخرف، این دیگه معلومه دیگه. هر کی میخواد ضد انقلاب بشه میره گدای در خونه آل سعود میشه دیگه. من الان باید آل سعود رو برای کسی جا بندازم؟ اینا که دیگه وضعشون معلومه دیگه. آمریکای خبیث و مثلا ما باید الان برای کسی جا بندازیم؟ آقا آمریکا نامرده. کدوم احمقی نمیدونه که آمریکا نامرده جز برخی از سیاسیون؟ خب الان پس موضع زمان بحث از دشمن شناسی نیست. الحمدلله دشمن های ما انقدر خودشون جنایتکارن، خودشون لو دادن. آقا معنای این حرف این نیستش که خب الان دشمن نداریم. نه آقا، دشمن داریم، در حال جنگ هم هستیم، سرپا هم هستیم، توجیه هم هستیم. به چه موضوعی بعد الان بپردازیم که نقصمونه؟ اون موضوع رو باید بهش بیشتر توجه کنیم. یا مثلا درباره موضوع عدالت، من دیشب عرض کردم که یه کسی به من گفت، حالا دیگه بعضی ها که نسبت به عدالت یه تعصب ویژه‌ای دارن خیلی سر صدا اینا، گفتم یه کسی به من گفت نمیخوای سخنرانی کنی درباره عدالت خواهی؟ گفتم نه، دوران عدالت خواهی گذشته. اگه کسی یه ذره انصاف و وجدان داشته باشه میفهمه من در مقام این که موضوع سخنرانی خودم رو عدالت خواهی بگذارم میگم دورانش گذشته. الان ما نیاز به تبیین و تبلیغ آی مردم عدالت خواهی مهم است نیست، الان موقع اجرای عدالت خواهی مثل قوه قضاییه که داره اجرا میکنه. ما تا پارسالم حرف میزدیم به قوه قضاییه، میگفتیم که اونی که جنایت میکنه شما دستگیرش میکنی، اونی که کار نمیکنه چی؟ حتی مطالبه گری میکردیم به نسبت به قوه قضاییه که رئیس محترم قوه قضاییه گفت ما دیگه من بعد ترک فعل رو هم یقش رو میگیریم، کسی کار نکنه هم محاکمش میکنیم. آفرین، ما منتظر محاکمه خیلی ها هستیم. الان موتور عدالت خواهی روشن شده، توجیه مردم نسبت به ولایت
عدالت خواهی بسیار بالاست، مطالبه گری همیشه هست و موتورش روشنه. چیزی که موتورش روشنه ما چرا هول بدیم؟ دیشب عرض کردم، میگن فلانی گفته دوران عدالت خواهی مطلق تمام شده، حالا دیگه یک کلمه پس و پیش صحبت رو نمیشنون که، دنبال بهونه برای فحش دادن میگردن بعضیا، چون اصلا فحاش آفریده شدن. همیشه دوران عدالت خواهیه، ولی بحث باید در موردش. گفتم که کسی گفت نمیخواید در مورد عدالت خواهی صحبت کنید، گفتم نه، دوران عدالت خواهی گذشته. باید یک کلمه می آوردم که بعضیا بهونه دستشون نیاد، بعد میگفتم که مثلا دوران سخنرانی کردن درباره عدالت خواهی گذشته، در حالی که من همین یک ماه پیش در سایت مقام معظم رهبری مصاحبه ما پخش شد. اگر در عدالت موفق نبودیم به خاطر اینکه مطالبه گری در عدالت کم بوده، باید افزایش پیدا کنه، الان الحمدلله افزایش پیدا کرده. مطالبه گری در عدالت خواهی که تمام نمیشه، ولی چی رو تو میخوای تبلیغات بکنی الان؟ من الان اینجا مبلغم، موضوعی که ضرورتش رو بیشتر از تبلیغ عدالت خواهی میدانم موضوع مواسات است، موضوع آمادگی برای گذشتن از دارایی هاست. اینو باید سرش تبلیغ کنیم الان. یقه مسئولین رو هم میگیره یا نه؟ بله که میگیره، شما صبر کن ببین اگه نگرفت. ما مقام معظم رهبری رو اسوه اجرای عدالت بالاتر میدونیم، اسوه اجرای مواسات میدونیم ایشون رو. نمیشه بعضی از توضیحات رو در مورد زندگی ایشون داد، جسته و گریخته ما شنیدیم، پرهیز کردن از خوردن خیلی از میوه‌جات قبل از انقلاب که مسئول نبودن اصلا، از زندان در اومده بود بیرون، ایشون میوه گرون میارن نمیخوره ایشون. این فراتر از عدالته، این یعنی اهل مواساته. بعضی ها مواسات رو ابلهانه ترجمه میکنن کمک مؤمنانه. کجاش کمک مؤمنانه؟ از فراتر از اونه. دیشب من عرض کردم تو حق نداری بهتر از برادر زندگی کنی، تو خلوت خودت خیلی فاجعه آمیزه. چند نفر از مسئولین کشور تأسی میکنن به رهبری و امام؟ امام هم اهل مواسات بود. من الان به این نوجوان پاک و فرهیخته خودم بگم آقا عدالت داشته باش، میگه چشم آقا ما توجیه بودیم نسبت به عدالت. اگه کسی دیدی عدالت نمی کنه، ظلم می کنه، فریاد بزن. میگه توجیه بودیم، آقا حرف جدید نداری بزنی، و زدیم. میگه خب بس همین بود، حرف دیگه ما بریم دیگه، تربیت دینی تموم شد دیگه، همین که من به عدالت رسیدم. کدوم نادانی امروز تو جامعه ما جهل نسبت به حقیقت و اصل و ارزش عدالت داشته باشه که جرأت داره امروز علیه عدالت عمل بکنه؟ سخن که هیچ. این یه امر تثبیت شده است در جامعه، اولویت دیگری داریم. اون اولویت، اولویت مواسات. خطرش رو دیشب عرض کردم، ممکنه مردم مؤمنین، اصلا من با شما مؤمنین کار دارم، شما با سینه زنای امام حسین، من اصلا کسی که مؤمن نیست الان باش کاری ندارم، نمیخوام اون رو جذب کنم، با اونم نمیخوام الان صحبت کنم، یه وقتای دیگه فرصت هست با اون صحبت میکنیم انشالله. الان شما او اعضای خیمه ابا عبدالله الحسین هستید، در لشگرگاه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا آمدید. وقتی آمدید تو ارتش، ارتش یک یگان تحت فرماندهی حضرت ولی عصر علیه السلام به اعتقاد ما. شما آنچه که سربازان حضرت ولی عصر باید آموزش ببینن باید بگن. به سرباز از دولی هست بگن آقا عدالت بورز، به او باید بگن نان خشک بیشتر نباید بخوری، آماده ای برای این صحنه یا نه؟ بنده گوینده خودم هیچ ادعایی ندارم، بارها ازم خواستن بیان این ورانور انتخابات چی مردم میشناسن پست اینا، گفتم من معتقدم یه کسی که مسئول میشه خیلی باید زاهد بشه، خیلی بیشتر از اینی که همین الان نمایندگان فعلی مجلسمون که بهشون امیدواریم هستن، و من خودم نمیتونم اونقدر زاهد زندگی کنم. من زندگی امام مقام معظم را بره از جست و گریخته که میشنوم خیلی زهد پیشه میکنن، مسئولان باید به ایشون تحصی کنن. خب پس ببینید سوء تفاهم نشه، نه اینکه ما دیگر عدالت نمیخواهیم، کدوم احمقی فکر میکنه یه همچی حرفی بنده زدم، یا کدوم احمقی این حرفو میزنه ما دیگر عدالت نمیخواهیم، عدالت تمام شد پر شد. عدالت فقط هم با قوه قضاییه پر نمیشه، مجلس شورای اسلامی هم باید بتونه عدالت رو برقرار کنه، دولت اسلامی جمهوری اسلامی هم باید بتونه عدالت رو برقرار بکنه، و حرف در این زمینه زیاده. ولی اون چیزی که تکلیف ما مردمه، ما الان این بخش ماجرا رو داریم میگیم، اگر ما این بخل رو ازش فاصله بگیریم اتفاقهای فوق العاده ای در زندگیمون خواهد افتاد. بعد در فرهنگ جامعه بخل ورزی وقتی منحوس و محکوم شد بی عدالتی دیگه اصلا جا نخواهد داشت. پس یک بحث ما در این جلسات این است که زمانه چیست. خیلی مفاهیم کلیدی داریم، ما اصلا چرا در مورد نماز صحبت نمی کنیم؟ راستی در مورد نماز صحبت بکنیم. الان خط مقدم درگیری سر موضوع نماز نیست. بله ما سخنرانی هایی هم به مناسبت در مورد نماز داریم. خب ممکنه بعضی ها معتقد باشه نه خیر آقا، خط اول درگیری و افکار عمومی باید متمرکز بشه و تبیین بشه مسئله عدالت. خب حالا من این اولویت رو از نظر اولویت دادن در فضای تبلیغی دینی کشور، نه من این اولویت رو قائل نیستم. من میگم شما یه قدم برو جلوتر، به مسئولی که میخواد به مستضعفان خدمت بکنه بگو شما فعلا خودت بیا با مواسات رفتار بکن، زندگی بکن، زاهدانه تر زندگی بکن، ببینیم چی میشه. بعضیا ناشنوا بودن، بنده این حرفا رو میزدم سالهای قبل، شاید 2 سال قبل، شاید سال گذشته، نمیدونم که چرا اصلا یه کسی مسئول میشه وقتی که یه امکاناتی داره بهش حقوق میدن. مگه امیرالمومنین کیسه آذوقه خودش رو نشون نداد فرمود این از بیت المال نیست، این از صحرای خودمه، از دارایی خودمه؟ وقتی در حد برداشت حقوق ما بریم به سمت مواسات، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست دیگه، دزدی ها هم قطع خواهد شد. اجرای عدالت یعنی دادن امکانات مساوی و متناسب استعدادها برای همه مسلم فراهم خواهد شد. این یک مسئله که بنده طلیقم اینو دیگه میگم، الان موضوع مواساته. مواسات هم یعنی نه اینکه صدقه بری بدی دیگران، اصلا سبک زندگی رو تغییر خواهد داد، برای مسئولین بیشتر از بقیه سبک زندگی رو تغییر خواهد داد. اونایی که مطلعن از زندگی مقام معظم رهبری یکم اطلاعات بیشتر به من بدن، من اینا رو یه شب بگم. هر کی میخواد هر چی بگه بگه، ممکنه بگن آقا تو داری تملق میکنی، تو داری چی، هر کی میخواد هر چی بگه، این واقعیت زندگی یک مدیر ارشد در جمهوری اسلامی. بقیه باید بهشون تحصی بکنن. مواسات چنین بحثایی رو به دنبال داره. خب یک بحث، یک بال بحث، یک جهت گفتگو تشخیص اولویت های زمانه است. حالا البته من درباره عدالت خواهی تو کشور یه حرفایی دارم، اگر لازم شد توی شبی عرض خواهم کرد که جریان‌های عدالت خواه مثل جریان‌های اخلاقی و معنوی تو کشور، مثل جریان‌های ولایت مدار چند نوع هستن. ولایت مداران الان چند نوع هستن؟ ولایت مداران بدون سیاست، بدون مبارزه با استکبار، ولایت مداران اهل سیاست و اهل مبارزه با استکبار. ولایت چجور تقسیم میشه کرد؟ در مورد عدالت خواه هم تقسیماتی وجود داره. عدالت خواه های بی تقوا، عدالت خواه های بی ولایت، عدالت خواه های با تقوا، عدالت خواه های با ولایت. عدالت خواه های بی تقوا که کاری نداره، که آبروی مردم رو که مهمتر از خانه کعبه است بریزی به بهانه عدالت خواهی. مثل اون کسی که قرآن رو گرفت باهاش امیرالمومنین رو میزد. بعضی همین هم ما میگیم بعضی ها بهشون بر میخوره. این چه خبره؟ چه خبره؟ مگه تو چه نسبتی داری با عدالت؟ بعضی ها با قرآن به جنگ امیرالمومنین رفتن. قرآن که ثقل اکبره، اهل بیت ثقل اصغرن. خب این زمان شناسی و زمان شناسی، فرهنگ جامعه باید بره به سمت فرهنگی که توش، حالا من در شبهای بعد دلایل بیشتری رو عرض خواهم کرد که چرا ما امروز باید فرهنگ مواسات داشته باشیم. اگه کسی اهل تأمله بفهمه تو رأی‌گیری ها وقتی جامعه مواساتی نباشه، تفکر لیبرالیز رأی میاره، بعد مملکت رو به خاک سیاه مینشونه. بفهمیم اینو. ولی تفکر مواساتی اگه رو اومد، لیبرال مسلک ها هیچ وقت تو این جامعه جا نخواهند داشت، چه برسه به اینکه رأی بیارن. این فرهنگ رو ما میخوایم، اثر سیاسی هم داره. ضمن اینکه امتحانات ما داره اینو به ما میگه، اینها ببینید دیگه، این آسیب هایی که مردم خوردن. خب بخش بعدی صحبت اینه، جدای از اینکه این زمان زمانی چیست، مفاهیم رو فی نفسه هم میشه با هم مقایسه کرد. بعضیا میگن این دوگانه بازیات تو چیه در میاری؟ چرا این مفهوم با اون مفهوم مقایسه میکنی؟ یه کمی روایت بخونید ببینید تو قرآن خداوند متعال در آیات کریمه قرآن گاهی مقایسه میکنه بین دوتا کار خوب، و در روایات چقدر مقایسه صورت میگیره بین دوتا کار خوب. و بعد وقتی مقایسه میکنن ببینید به چه نتایجی میرسن. ما تو این مقایسه هاست که جلوی مکر نفس رو میگیریم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داشت هدیه میداد به یک کسی، حالا رو چه حسابی هدیه داد به اون من نمیدونم، محتاجش بود یا شایستگی داشت چی بود نمیدونم. یه نفر پیش امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، گفت آقا چرا اینقدر بهش هدیه میدی؟ آقا فرمود از مال خودم دارم میدم، تو چرا بخل میورزی؟ بعد به او فرمودن تو شح نفس داری، بدتر از بخله. بخیل مال خودشو به دیگران نمیده، کسی که شح نفس داره ناراحت میشه کسی از مال خودش به دیگری میده. اون طرف این حرفو خیلی با صورت خوشگلی بیان کرد که آه او مثلا اینقدر مستحق نیست شما دارید از اموالتون هدر میدید و بهش لطف میکنید و این همه لطف و اینا، یعنی داشت با یه وجاهت این حرفو میزد. حضرت فرمود تو شوه نفس داری، تو چی کار داری من از اموال خودم میخوام به یکی بدم؟ ببینید ما وقتی که دقت میکنیم تو روایات، میبینیم تو روایات مقایسه صورت میگیره، رسما مقایسه میکنن. ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، هیچ به هیچ چیزی دعوت نشد مثل دعوتی که به ولایت شد. ولایت اجرا کننده عدالت و بسیاری از اموره. حالا ما الان زمانه بحث درباره چیه، زمانه عمل کردن به چی هست رو بحثشو بذاریم کنار، خود به خود آقا چیا مهمترن؟ یه بال بحثم رو این موضوع داره میه جلو، فداتون بشم. چی مهمتره؟ یکی از مهمترین ها و از زاویه ای مهمترین، از زاویه ای مهمترین مشکلات بشر و جامعه بشری همین شح نفس است، همین بخل است، همین امساک است، همین محافظه‌کاری است. اهمیتش در کجاست؟ حالا جدای از بحث زمانه ما که آقا این بحث الان تو این زمان چقدر جایگاه داره که طی شب‌های آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، جلوی رسوخ فرهنگ منحط تمدن پوسیده و پوشالی غرب رو در جامعه ما خواهد گرفت، تو همین ایام مواسات، تو همین ایام ببخشید ایام کرونا، جلوه های از این مواسات تونست ملت ایران رو سرفراز بکنه. جدای از این بحث ها، کلن این قصه امساک کردن جایگاهش در دین کجاست؟ از اینجا شروع کردیم. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام سر این قصه زمین خورد. آدم داراییاشو نمیخواد ول کنه بره. بله، بنده اگر بحث زمانه نباشه، بحث مواسات رو برای تربیت یک انسان براش اولویت قائلم تا عدالت. عدالت به همون معنای جامعی که تو در نظر بگیری. چرا؟ یه حدیث از امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون بخونم، ظاهراً دیگه ادامه بحث که در مورد همین بخل و انفاق مقابلش و امساک و انفاق و بخل و خساست از این طرف و از اون طرف دست و دلبازی و دست برداشتن از دارایی هاست، در این باره بیشتر انشالله صحبت خواهیم کرد. ببینید خیلی ساده، بعضیا که کم مطالعه کردن میگن که چرا مقایسه میکنی، من یه نمونه از مقایسه ها رو برای شما بگم. امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید ان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلین شنید یه مردی میگه، امام باقر علیه السلام میفرماید امیرالمؤمنین شنید یه مردی داره اینجوری میگه ان الشحیح اقدر من الظالم، کسی که خسیسه این معذورتره از کسی که ظالمه، ظالم بدتره. ببین یه نفر اومده بین خسیس و ظالم رو مقایسه کرده، خیلی ساده. خسیس ضربه ای نزده به کسی، ظالم ضربه زده، ظالم بدتره. خیلی ساده است دیگه، ممکنه به ذهن خیلی ها برسه. امیرالمؤمنین علیه السلام بهش چی فرمود؟ فرمود کذبت، دروغ گفتی، اشتباه کردی. ان الظالم قد یتوب و یستغفر و یرد الظلامت علی اهلها، کسی که ظالمه ممکنه چیکار کنه؟ ممکنه توبه کنه، ممکنه دست از ظلمش برداره و بعد میتونه بره جبران کنه. ظلم کرده، چون ظلم یه آثاری داره که آدمو به غلط کردن میتونه وادار بکنه، ظلم سنگینی قبحش اونقدر بالا نیست که شح نفس، که همون خساستی که تو میگی قباحتش بالاست. بعد فرمودن و شحیح و ازا شحه من از زکات و صدقه و صلت الرحم و قرد ضعیف و قرد ضعیف مهمان نوازی و نفقت فی سبیل الله و ابواب البر و حرام على الجنت ان یدخلها شحیح، حرام است که یه آدم خسیس وارد بهشت بشه. از خودت هم جوری مندرآوری حرف در میاری. ظلم بده، ظلم بده، خیلی بده. الان دوباره فردا حرف در میارن فلانی گفت ظلم مهم نیست. یا دیگه ولی یه نفر وایسته میگه یه کسی خسیس باشه فوقش پول به کسی نداده، این که کاری نکرده، اونی که ظلم کرده، دزدی کرده بدتره. میفهمید دوستان من؟ متوجه چی میفرماد امیرالمومنین؟ نمیفرماد ظالم رو رها کن، در واقع میفرماد ظالم رو راحت میشه گیر انداخت، میشه مچشو گرفت، ظلم رو راحت تر میشه تو جامعه جمع کرد. ولی شوه نفس چی؟ حالا انشالله من شبهای بعد به شما عرض خواهم کرد شوه نفس چجوری ام الفساده. فقط یکی دوتا کلمه پیش درآمد عرض بکنم برای شبهای بعد شما روش فکر کنید. جامعه ای که همه اهل بخل باشن، انقدر تو اون جامعه ظلمهایی که نمیشه جلوگیری کرد پیش میاد که دیگه هیچ کس نمیتونه از اون ظلمها بازداری کنه. حتی علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا، جامعه ای که به دست امیرالمومنین دادن جامعه ای بود که مردم رو برخوردار از شح نفس کرده بودن، اسیر و ذلیل شح نفس کرده بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد در اوج عدالت تو این جامعه، نصرتش نکردن، غریبش گذاشتن، تنهاش گذاشتن، دق کرد از دست مردم. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شح نفس بدتره؟ بله من و شما ممکنه دستمون به جایی نرسه ظلمم نکنیم. خب اهل شح نفس هستیم یا نه؟ اهل شح نفس باشیم ما عدالت رو عرضه نداریم برقرار کنیم. عدالت در جامعه‌ای که ما درش اهل شح نفس باشیم برقرار نخواهد شد. کسانی عدالت رو در جامعه برقرار خواهند کرد که اهل مواسات باشن، اهل ایثار باشن. من اگر بخوام توی مدرسه‌ای که جزو دروغ‌هایی که گفتن، بی تقوایی‌هایی که رایجه تو بعضی‌ها که اسم خودشون رو می‌ذارن عدالت‌خواه، فلانی مدرسه غیر انتفاعی داره، بنده هیچ مدرسه غیر انتفاعی رو مالک نیستم. بله مدارس غیر انتفاعی هستن که میان میپرسن، میگن ما با فلانی افکارمون رو تنظیم می‌کنیم، ما میگیم ما از چرچی در خدمت برمیاد. حالا پورسانتی چیزی هم نمیگیریم ازشون که مثلا یه پولی به جیب ما برسه، این مدرسه داره حرفای ما رو مثلا پیگیری میکنه و اینا. ولی خب حالا بی تقوایی رواج داره تو کسانی که یه دفعه یه موضوعی رو عمده میکنن. بله البته میخوایم یه مدرسه بزنیم، مدرسه وابسته به حوزه است و من الان به شما معرفی کنم مدرسه وابسته به حوزه است. هم مدارس وابسته نمیتونن شهریه بگیرن، با خیرین اداره میشن مگر برای فوق برنامه هاشون، و خیلی هم پیگیری کردم مدارس علمیه حتما باید دبیرستان ها و دبستان های وابسته به خود داشته باشن تا نیروهای خودشونو از دبستان شروع کنن تربیت کردن. اینم به اندازه کمک خیرین میشه انشالله راه اندازی کرد همه مدارس علمیه یه دبستان داشته باشن هنرشون رو نشون میدم. اینا بچه‌م رو میخوام بذارم تو دبستانی که زیر نظر یه مدرسه علمی است چی بار میاد؟ حالا بعدش ممکنه خیلیشون برن دکتر بشن، مهندس بشن، بعضیشون بیان طلبه بشن. ببینیم این حوزه علمیه چه هنری داره در تربیت، میره بالا منبر برای مردم حرف میزنه. این چیز خوبیه که البته در اثر بیپولی خیلی مشکلات داریم، ولی حالا میخوام بگم اینو که در جریان باشید. یه مقوله ای هست قانونش تو مدرسه آموزش پرورش مدرسه وابسته است، یه مقوله ای هم هست اسمش مدرسه غیر انتفاعی که پول میگیره. مدرسه غیر انتفاعی رو نجس نمیدونم، ولی من مالکش نیستم که میگن خودش مدرسه غیر انتفاعی داره. نه ندارم. من اگر بخوام توی مدرسه بچه‌هامو تربیت کنم، مبنای تربیت رو بر از بین بردن شح نفس میگذارم، ظلم هم نخواهد کرد. مبنای تربیت رو ایثار میگذارم، نه انصاف و عدالت. عدالت و انصاف رو هم رعایت خواهد کرد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. امیرالمؤمنین فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با سائر مردم به انصاف برخورد کن. حالا بعضی های دفعی دوباره از اون بر یه روایت امیرالمومنین علیه السلام رو خوندن تو نهج البلاغه، هم یه دونه هم خونده، نمیتونه جمع‌بندی هم بکنه که آقا عدالت اساس حکومته. بله اساس حکومته، ما الان حکومت داری که نمی کنیم، ما الان داریم تربیت نفوس می کنیم، ما داریم با خودمون صحبت می کنیم. و من به شما عرض بکنم عادلانه ترین حکومت ها هم که عدل رو مبنا قرار بده در میان مردمی که فرهنگ شح نفس بینشون پذیرفته شده است موفق نخواهد بود. نمونه آن حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام در اوج عدالت ولی در میان مردم مبتلا به شح نفس. این شح نفس رو بکن، بذار امام زمان بیاد حکومت عدلش رو برقرار کنه. در مورد شح نفس کار داریم انشالله. انشالله خدا ما رو یه نگاه که بکنه، یه نگاه میکنه خدا. شب عاشورا، شب عاشورا شب قدر ماست، شب قدری است که قدر ما تعیین میشه. ما چقدر یار امام زمانمون حسین زمانمون هستیم. شبی است که امام حسین به اصحابش میفرماد، روزاشو خوندیم شبای قبل، که پاشید برید. امام حسین به ما نگاه که کرد، بره تو خیمه حضرت زینب بفرماید زینبم نمیدونی امسال چه عزادارایی پیدا کردم. یا ابن الحسن، یا صاحب الزمان، ما تو خیمه شما هستیم. شب عاشورا به ما نگاه کردی، به ما افتخار کن. این دیگه جزء سخنرانی نیست، التماست میکنم. ما برای مراسم و تشریفات نیومدیم، گرفتاریم. تو پس کی ما رو انتخاب میکنی؟ انتخاب کرده بودی که از پشت پرده غیبت بیرون آمده بودی. چقدر در ما بخل میبینی؟ چقدر در ما امساک میبینی؟ ما چه چیزی را حاضر نیستیم فدای تو کنیم که خودمان خبر نداریم که تو ما را نمیپذیری؟ شروع کرد بعد از این که دیگه همه اصرار کردن، یا ابا عبدالله ما پای کار تو هستیم، نمیریم. آقا دید راست میگن، دیگه یه جوری سینه بزن که نشون بدی. مخصوصا امشب، مخصوصا این جلسه پر از جوان، یه الگو براتون آوردم. آقا ابا عبدالله الحسین جای همه رو بهشون نشون داد. چه آدمای خوشبختی بودن، الهی دورشون بگردم. من دلم برای کربلا تنگ میشه، دلم برای چهار نقطه تنگ میشه. یکی برای قبر ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم جدا، چون اصلا هر گلی یه بویی داره، اونجا یه جای دیگه است. یکی برای خیمگاه و همه داستانهای خیمگاه. اصلا یه روز رو من اختصاص میدم میرم خیمگاه، میگم امروز میرم هست سوالش هست برم اونجا. یکی خود ابا عبدالله الحسین که نگو و نپرس. یکی شهدای زیر پای قدمهای ابا عبدالله الحسین. فقط هم میرم قربون صدقه شون میرم. الهی دورتون بگردم که خودتون رو فدای حسین کردید، که حسین شما رو پذیرفت. ای شهدا، یه دونه از شما هر جایی بودید ما باید کیلومترها می اومدیم اونجا برای زیارت شما. یه دونه از شما هر جایی بودید، حسین همشون رو پذیرفت علیه السلام. فرمود جاتون رو بهتون نشون میدم، که دیگه این هم یه کاری بود با اونا کرده. تا اینا رو پذیرفت ممکن بود اینا مغرور بشن. پرده رو زد کنار، جاشون رو بهشون نشون داد. آقا همه سرفکنده شدن. آخه آقا ما جان ناقابل بیدیم، تو چی کار میخوای بکنی برام؟ عجبشون هم گرفت، خالص سازی شدن الحمدلله. حالا این وسط یه پسر 13 ساله هی دور حسین میگرده، عمو من چی؟ عمو من چی؟ عمو منم کشته میشم، عمو من چی؟ میگن از این طرف میومد آقا روشو میکرد اون ور، میرفت اون طرف عمو.
من زبان حال امشب رو میگم دیگه، روز عاشوراش با عزیز دلمون. اما تو تا حالا با من اینجوری برخورد نکرده بود و تا حرف میزدم جوابم رو میدادی. عمو مثل اینکه نمیخوای جواب من رو بدی. عمو چرا اکبر تو جاشو نشون دادی؟ من با پسرت چه فرقی دارم؟ قطعا این حرف رو نزده قاسم، قطعا میدونه اصلا میخوای بکشی مگه عمو رو. نکشید به اینجا دیگه، صدای قاسم به یه التماسی افتاد. ابا عبدالله الحسین مجبور شد جواب بده، دلش نمیاد بگه عزیزم تو کشته میشی. فرمود عزیزم فردا همه مردها حتی علی اصغرم هم کشته میشن. قاسم غیرتی یه دفعه صدا زد، عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ علی لعنت الله.